خارج فخر القضاء، جلسه 48، یک شنبه 19 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء، اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره، اللهم صل علی محمد و آل محمد و احدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. سوال کردن که از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ماده 62 آمده که کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول ثبت شده، مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات، باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. بعد نوشتن شما در مقاله فرمودید مشهور فقها حجیت سند را نپذیرفتند، در صورتی که در ماده مار و زک برای سند اعتبار شرعی قائل شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. نه تنها از شورای نگهبان در عجبیم، بلکه غالب قضات به خصوص آنانی که پایه طلبی و فقهی ندارن اصلا متوجه متن نمی شوند. حالا این قسمت آخر رو ما علی حساب کار نداریم. خب این منافات نداره با حرف ما، این که مشهور فقها چه نظری دارند، با اینکه تو قانون حالا چی منعکس شده با هم منافاتی نداره، ولی نمیدونم بزرگوار آیا من گفتم در مقاله که مشهور حجیت سند رو نپذیرفتند، چون بحث مطرح نیست. توجه میکنید؟ یعنی این تو نبوده که مثلا در گذشته این بحث مطرح بوده که آیا سامانه ثبت داشته باشیم نداشته باشیم، به آیا معاملات مشروط کنیم به ثبت در سامانه، ثبت در دفاتر رسمی یا نکنیم. بله، یک کس بگه از عدم شمارش، یعنی از شمارش امارات محدود در بیاریم که اینا دیگه مورد نظرشون نبوده و بیشتر با اینها به عنوان ابزاری برای حصول علم نگاه میکردن، چون در قدیم اگه سوال میکردیم قاضی اگر عالم بشه میگفتن خب اگه عالم بشه دیگه کافیه دیگه، ولی خب اینا مطرح نبوده. از این جهت بگیم مشهور مخالفند، مثل اینکه شورای نگهبان مخالفه، حالا که اینا رو پذیرفته دوستان میگن به تایید شورای نگهبان رسیده، ولی خب نسبت به ماده 1309 که ما قبلا گفتیم نپذیرفتن. به هر حال در گذشته مثل الان مطرح نبوده، این به شما بگم. یعنی الان خب حتی بعضی از تفکرات میخواد بگه که معامله اگر در سامانه ثبت ثبت نشه و طبیعتا در دفتر محضر، در محضر یا سامانه ثبتی ثبت نشه، اصلا معامله اعتبار نداره. من در سفری که همین هفته گذشته به مشهد داشتم، یکی از جلسات نقد همین نظر بود، نمیدونم دوستان مطلع شدید یا نشدید، چون اطلاعی هم داده شده بود. اگر احیانا دسترسی ندارید پیام بدید که من به دوستان کانال و سایت عبد رو سایت هست اینو میدانم. اگر بیشتر با کانال اونس دارید بگم یکی از شبهای روزهای تعطیلی اینو بذارن و مثلا گوش کنید. به نظر من بحث به روزیه، نظری داده شده، نظر رو ما نقد کردیم. از پیشم بگم اگر احیانا صدای برخی از بزرگواران جلسه قابل استماع نباشه، اون بخشی که خود من صحبت داشتم چون رکورد پیش خودم بوده، جلو دستم بوده، انشاءالله که خوب ضبط شده باشه و همون بخشم گوش کنید، بدون ثمر نخواهد بود. خب حالا بگذاریم دیگه، بس همونهاییست که گفتیم و شما هم چی کردید، ملاحظه کردید. خب یک اشکال دیگه ای شده من اگر بیارم، گفتن که بله، نوشتن که سوال تکراری، قبلا پرسیدم جواب ندادید، صوت و گوش میکنم شاید به جواب برسم. حالا نوشتن که وسایل علمی امروزی مثل DNA، فیلم، عکس و آیا اون توانایی اثبات یا رد جرم‌های خلاف عفت و قتل و دزدی را ندارن و حتما باید به علم منتهی شوند، با اینکه امارات قانونی هم چندان کاشفیتی از واقع ندارن. در واقع ایشون میخواد بگه که، یعنی دوستمون میخوان بگن که خب این آزمایشات DNA اینا از درجه اطمینان کمتر از مثلا شهادت شهود نیست یا حتی کمتر از اقرار نیست، خب چرا اون مثلا قبول باشه اینا قبول نباشه؟ ببینید ما از نظر مانعیت اینا اگر اطمینان آور باشن میپذیریم. مثلا شخصی متهم هست که با دختری مثلا عمل منافی عفت انجام داده، خب آزمایشی میشه، گرچه نباید آزمایش بشه چون وقتی شاهدی محکمی نداره برای چی. حالا اگر به هر صورت آزمایش نشان داد که بله این ارتباط مال این آقا نبوده، یعنی اون چه که میگن درست نبوده، یا اسپرم مال اسم این آدم نیست، خب این که کافیه، گرچه اصلا نیاز به این نداره. دارم عرض میکنم اگرم میخواستیم اطمینان ایجاد میکرد، کفایت میکرد، یعنی برای رد. اما برای اثبات، ببینید یه دفعه خود شارع اماره رو قرار داده، ما اینجا دیگه نمیایم درجه اطمینان بسنجیم. وقتی شارع میفرماید که بیانه حجته لا یقطع دست سارق مگر اینکه بیانه اقامه بشه، خب میگیریم، کار به درجه کاشفیتش هم نداریم. بله مگر اینکه اطمینان به خلاف باشه، علم به خلاف باشه، که اون بحث مانعیت پیش میاد. ولی برای اثبات ما دنبال درجه کشف بیانه نیستیم. اما اگر مورد تنصیص شارع نیست، در واقع میخوام از باب اسباب علم ازش استفاده کنیم. ما اینجا گفتیم که مخصوصا در باب اعمال منافی عفت و امسازاله، یعنی باب حدود، ما از اطمینان استفاده نمی کنیم. مخصوصا باز تو این مخصوصا اگر اسباب علم میسر باشه. اما در حقوق مالی ما گفتیم اگر کسی به عنوان خیر و طرق المیسر قبول کنه اشکالی نداره، گرچه خود ما نپذیرفتیم، این تأمل داشتیم روی این قضیه، نه به قرصیه غیر این مورد، ولی کسی، یعنی به نظر ما بخوام فتوا بدیم، فتوا نمیدیم. ما به اطمینان صرف بدون اینکه تو اماره قانونی شرعی بره فتوا نمیدیم. باز سوال نکنید خب پس چرا در بیانه میگید؟ عرض میکنم بیانه به عنوان تنصیص شرعیه، به هر حال یه نوع مصلحتی که شارع میدیده بیانه رو جعل بکنه، ولی خب اونجا سفارش میکنیم اگر بحث حدود مسلم شارع راضی نیست به دنبال کردن و رسوندن اطمینان به علم، ولی اگر بحث چیز هست، بحث حقوق مالی مردم، دعاوی حقوقیه، خب قاضی حتی الامکان تجمیع قرائن کنه و به هرچه رسید داوری کنه و اون شهادت و اینها هم، اون آزمایشات هم میتونه طریقی برای حصول علم باشه. گرچه معمولا قضاوت امروز ما دیگه معطل این چیزا نمیشن و داوری میکنن. به هر صورت حرفا اینه که قبلا هم زدیم و لذا من با شعف بیان نمیکنم چون تکراره. نوشتن آیا با توجه به وضع موجود جامعه قاضی میتواند شهادت و قسم را کنار بگذارد؟ خوب دقت کنید، خدا خیرتون بده، این سوال یه چیز رو من یادم آورد. ببینید تا میگن شهادت ما حواسمون میره به دادگاه ها و اون پایین پله که دو نفر نشستن آماده هستن که بیان بالا شهادت بدن یه پولی بگیرن. متاسفانه از ظلم های غیر قابل اغماز اینه. ما شهادت وقتی میگیم یعنی شهادت عادل، کسی که اطمینان است به حرفش، ثقه. اگر این نوع شهادت رو میگید با توجه به وضع موجود جامعه کنار بذاریم، خیر، چرا کنار بذاریم؟ دنیا کنار گذاشته که ما بذاریم. اما این شهادت های علکی اینا خب بذارید، اصلا کنار گذاشته هست، هزار تاشون هم بیان شهادت بدن ارزش نداره، حرفه‌ای پول بگیرن بیان شهادت بدن. آدم چیزا گاهی میشنود و میبیند که تعجب میکنه. اما راجع به قسم و قسامه بگذارید، من احتمالاً بحث بعدیم رو همین اسباب به اصطلاح اثبات دعوا باشه. از این بحث که تمام بشیم کشف سیستم، چون ما علم و اطمینان رو ذیل سیستم آوردیم. بله اگر یه زمان اینا بخواد کتاب بشه شاید من پیشنهاد بدم که جداش کنید که کنار بقیه قرار بگیره. بحث کردیم که باید چه کار کرد. اونجا من خواهم گفت که آیا با این قسامه های اتوبوسی میشه کنار گذاشت یا نه، آیا این اتوبوسی قدیم نبوده یا حتی قدیم شدیدتر بوده دیگه. حالا بذارید تا من انشاءالله به این مطلب رسیدگی کنم. یاد میگم من موقعی که سوال جواب میدم حواسم میره و طولانی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضری چه بحثی داشتیم؟ رتبه بندی به اصطلاح اسناد، رتبه بندی دیگه. اول سراغ قانون رفتیم، قرار شد که در درس امروز جستجو کنیم از آرای فقیهان. خب در آرای فقیهان حضرات، علم سرنشینه، یعنی اگر یه جا جناب قاضی علم داره میگن عمل کن برو، سند رسمی چی میگه؟ چیکار داری؟ اقرار چی میگه؟ بیانه چی میگه؟ شهادت چی میگه؟ میگن شما یقین داری قاضی؟ بله. بعضی ها که اصل علم رو قبول ندارن ولو تعارض نباشه، یا تو میاد دیگه، بعضی ها قبول نداشتن. ابن جانه چی میفرمود؟ اگر کسی در اصل اعتبار علم حرف داره، یا نمیدونم میگه اگر علم از فلان راه باشه قبوله، از فلان راه باشه قبول نیست، بسیار خوب، تو تعارضم همه حرفا رو میزنه. ولی فرض کنید علمو پذیرفته ولو فی الجمله، حالا این علمه مثلا با اقرار در تضاده، با سند رسمی در تضاده، با قولنامه رسمی در تضاده. خب علم صحت نشینه، استدلال چیه؟ راجع به صدر نشینی علم به خصوص من استدلالی پیدا نکردم، گرچه شاید لابلاها باش، ولی همون استدلالی که می آوردن برای اصل اعتبارش، اون استدلال این ظرفیت توش هست که صدر نشینیش رو هم ثابت کنه. پس دلیلی که علم قاضی رو معتبر میکنه، تکرار میکنم، ادله‌ای که از قرآن، از روایات علم قاضی رو معتبر میکنه، صدر نشین هم میکنه. مثلا یکی از ادله چی بود؟ این بود که ان الله یأمرکم، چیه اون آیه؟ به ما انزل الله حکم کنید و من لم یحکم به ما انزل الله کذا و کذا و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، به خدا افترا نبندید، در وقایع غیر حکم خدا رو نگید. خب کسی که علم داره به علمش خودش هم مرجعه دیگه، کی تشخیص مرجعه؟ از بیرون که نباید بیان به قاضی بگن، قاضی میگه من علم دارم، خداوندم به من دستور داده به ما انزل الله حکم کن، ما انزل الله اینه. مثل تمام جاهای دیگه که علم طریقیت داره به احراز موضوع، اینجا هم طریقیت داره به احراز موضوع. میگنم به دست چپ و راست نگاه نکن، بیانه چی میگه، اقرار چی میگه. پس همون استدلالی که برای اصل اعتبار علم قاضی میاد، در امتداد برای صدر نشینیش هم به کار میاد. خب این راجع به علم و غیره. میریم جلو، هی تکی تکی میریم جلو. اگر یادتون باشه یه بخشی از تعارض اسناد رو قبلا گفتیم، تعارض بیانه با بیانه، منتها بیانه داخل با بیانه خارج، یادتون میاد؟ یعنی یه نفر ذلیت بیانم داره، مثل کسی که تو آپارتمان نشسته بیانم داره که خونه مال ایشونه، یه کسی هم از بیرون آمده با دو تا عادل که این آپارتمان مال منه. اونی که ذلیده و بیانه داره، به این بیانش میگن بیانه داخل. مناسبت چه معلومه دیگه، این داخل جریانه، داخل ملکه. اونی که خارجه بیانش میشه بیانه خارج. یادتون باشه راجع به این موضوع مفصل صحبت کردیم، من دارم رتبه بندی رو میگم. جالب اینه که بعضی میگفتن رتبه بیانه داخل مقدمه بر بیانه خارج، برخم برعکس میگفتن. دلیل افرادم آوردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. خب از این میگذریم. نسبت به علم، علم اجمالی، در وقتی که با بیانه تعارض بکنه، در زمان علم اجمالی به عامل جنایت، در وقت تعارض بیانه ها، منظور اینه که یک بیانه میگه قاتل اینه، یک بیانه میگه قاتل اونه، و قاضی هم یقین میکنه از این دو نفر یکی کش قاتله. من نوشتم در وقت تعارض بیانه ها یا اجمال یا ناهمسویی قرائن، مثل کسی که کشته شده با شلیک یکی از این دو نفر، یا با شلیک زید کشته شده یا با شلیک عمرو، معلومم نیست. اینجا باز بحثه. یه مقاله ای ما داریم که در آستانه چاپه، ظاهرا هنوز چاپ نشده، آماده انتشاره. مقاله است که خیلی وقت ما رو گرفت و قبلش هم من در مرکز فقهی ائمه اطهار کلاس داشتم. حالا اگر خود مقاله الان در اختیار نباشه، ولی اون درس ها فکر کنم رو سایت گذاشته شده. حالا میخواید واژه ها رو بزنید، شاید پیدا بشه و از اون طریق مرتبط بشید. خب بگذرم، ما از علم میام بیرون. رتبه بعدی مال کدام نهاده؟ مال اقرار. مال اقرار حتی بر بیینه. یعنی آقایان گفتن اگر بیینه مطلبی رو دلالت میکنه، اما اقرار یه چیز دیگر رو میگه. طرف آمده اقرار میکنه به قتل، ولی بیینه میگن آقا این مغزش خرابه، این دیوانه است. کذا البته بگن دیوانه است و بعد برن تست بدن معلوم شه دیوانه است، این محل بحث نیست. من مثال شاید خوبی نزدم، میگم بالاخره این گولش زدم، داره اقرار میکنه، میگن بیانه اقرار مقدمه. بعضی گفتن چون اکشفه، بعضی هم گفتن بنای عقلا. آقا عقلا وقتی اقرار درست بیاد تو کار به هیچ چی دیگه اعتنا نمیکنن مگر به علم که اون بالا بود. اقرار مقدمه. حالا بگید اکشفه یا بگید عرف عقلا مقدم میکنن، که حتی اینم به خاطر ما اکشف بودن میشه، ولی عرف برای چی اقرار رو مقدم میکنه؟ قاعدتا به خاطر این که اطمینان بخشتره، خود طرف داره اقرار میکنه. در هر صورت رتبه دوم مال اقراره، رتبه سوم مال بیانه است، مال شهادت شهوده، و رتبه چهارم مال قسم و قسامه. آخه بخشش هم با قسم و سوگن، اگه بیانه نشه باشه طرف مقابل قسم میخوره، حرفش ثابت میشه. پس این طور میشه علم، البته اگر اطمینان هم پذیرفتیم، اطمینان ذیل علم قرار میگیره. اقرار، شهاد، بیانه، سوگند. این وسط قصه چیز مطرح میشه، آزمایشات، بحثای نظرات کارشناس، سند رسمی. سند رسمی اینا تو چه موقعیتی؟ ببینید اگر اینا رو قبول کردیم و پذیرفتیم، اینا بر اقرار و اینا که مقدم نیست، چنانچه بر سوگند مقدمه. نباید شک کنید، اون سوگند و قسامه رو بذارید آخر آخر. ولی خب نسبت به بیانه جای بحث و گفتگو داره، ولی قاعدتا علما بیانه رو مقدم میکنن، میگن اینا اگر اسباب علم بشه که میره در علم، ولی اگر اسباب علم نشه نهایتا بیاریدش تو مرتبه بعد از بیانه. اگر اقرار نبود، بیانم نبود، مثلا به نظرات کارشناس عمل کنیم، ولی معمولا نظر کارشناس به هر حال با شرایطش اگر باشه میره تو لاین علم و اونجا دیگه تفسیر میشه. این قسمت آخر برگه رو من در واقع فشرده و با اختصار نوشتم، با دقت شما دوستان مطالعه میکنید. خب من اینجا اشاره کردم تو پاورقی راجع به علم اجمالی در وقت تعارض بیانه ها و کذا، به ماده 315 از قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و ماده 477 مصوب 92 از همون قانون. اینا رو دیگه مطالعه مراجعه کنید. من آورده بودم که رو قانونم بخونم، ولی چون بحث قانون قبلا هم داشتیم دیگه معطل نشیم. یه نکاتیست، مثلا همین که الان اشاره کردیم، بحث شهادت با اسناد رسمی یا نظرات کارشناس. من به این مقدار بحث راضی نیستم، اجازه بدید من اینو فردا بیشتر در بارش گفتگو کنم. فقط راجع به این مقاله‌ای که من معرفی کردم گفتم ببینید. خب این مقاله میتونید از فضای مجازی بردارید. تعارض بیانه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوع ایران. بعد نوشتیم پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی. من پیشنهادی که اونجا دادم با کمک دوستمون اینه که یعنی این در واقع اساره اون مقاله است. براتون میخونم، یک دو دقیقه راجع به این موضوع بحث کنیم، جمعش بکنیم. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، مثل این که سند تو بنگاه تنظیم شده ولی رفتن محضر تایید گرفتن، حال گرچه الان که دیگه سامانه ثبت خودش میشه سند رسمی، به هر حال ممکنه شرایط فرق بکنه. مثال از من حالا مطالبه بکنید گفتم، ولی دنبال مثال خودتون باشید. در مقابل سند رسمی یا سندی که احراز شده در محکمه اعتبارش، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات می‌گردد. یعنی شهادت میشه مقدم. تا اینجا اگر دقت کنید ما خلاف ماده 1309 داریم حرف میزنیم و داریم در واقع خواست شورای نگهبان رو تأمین میکنیم. اما این بعد دقت کنید، مگر این که با توجه به عناصر مطرح در اطراف پرونده، علم یا اطمینان برخلاف دعوا پیدا شود، سند رسمی نیز می تواند یکی از اسباب حصول چنین علم یا اطمینانی باشد. یعنی توجه به عناصر مطرح در اطراف پرونده، علم یا اطمینان برخلاف دعوای بیانه، این عبارت معلوم باشه، برخلاف شهادت شهود باشه. بعد من نوشتم خود سندم میتونه یکی از اسباب باشه اما موضوعیت نداره، یکی از اسباب. مثلا نگاه کنید تو مقاله اگر بخونید، به فکر میکنم جالبه. مثلا یک کسی سالهاست تو آپارتمان بوده، تصرف طولانی مدت، مالک قبلی هم که حالا رفته بیانه آورده اعتراض نمی کرده، اصلا تو ساختمون بغل بوده، اطلاع داشته، حالا یه دفعه دو نفر پیدا کرده، از اون بر ملکام تکان خورده، گران شده، هوس کرده، پناه بر خدا، پناه بر خدا. به نظر من ببینید اینا رو قاضی نباید نادیده بگیره. اینا رو شاید به بعضیا بگید ناراحت بشن، من میدونم بعضیا چه رویه‌ای دارن، ولی ببینید ما میگیم قاضی نباید خودشو گول بزنه. اگر یک کسی سند رسمی داره، آقای شورای نگهبان محترم اگر سند رسمی داره، طولانی مدت هم تو این آپارتمان بوده، مالکی هم که حالا ادعای مالکیت میکنه و رفته بیانه آورده، معترض نبوده قبلا، خبرم داشته، خب اینجا بگیم خب بازم فایده نداره. اینجا اصلا قاضی علم پیدا میکنه به دروغ بودن یا اطمینان پیدا میکنه به خلاف بودن این بیانه. اینجا ما دیگه از اون خواسته یعنی اطلاق نظر شورای نگهبان فاصله میگیریم. من پیشنهاد اصلاح دادم با کمک دوستمون به در این ماده، اما نه ای که ماده حذف بشه، شورای نگهبان گفته حذف بشه. قضات هم که عرض کردم یه عده به مت عمل میکنن به همین ماده، بعضی هم به اون ذیلی که شورای نگهبان گفته عمل میکنن، ولی به نظر ما قضات محترم باید توجه داشته باشن. بعضی از حضرات درس ما شرکت میکنن از قضات هم خب شما اگر با دوستانتون ارتباط دارید، چون این مثلا مبتلا به و تو دعاوی هستی، دعاوی حقوقی، این رو پیشنهاد بدید و مطرح بکنید که اگر دستشون بازه، اگر میتونن به هر حال و میپسندن نظر را عمل کنن، منتها نه که فقط نتیجه مقاله رو بخونن. این مقاله حالا خیلی نیست، بله 20 صفحه هست، این مقاله رو بخونن اگر مفادش رو قبول دارن، چون یه حد وسطی است، یه راه اعتدالی است. شاید بعضی از دوستان از این رفتار من برداشت کنن که ما سند رسمی رو مثلا کم اهمیت جلوه دادیم یا باش رفت. نه، مخصوصا ببینید در معاملات غیر منقول و کلان سند رسمی میتونه اطمینان بخش باشه. چرا بعضا میگن سامانه ثبتی باید اعتبار معاملات رو از اون طریق به دست بیاریم، وگرنه اعتبار نداره؟ برای اینکه میگن امنیت اقتصادی پیدا نمیشه اگه غیر از این باشه. خب انشاءالله ادامه بحث رو به روزهای آینده واگذار میکنیم. الحمدلله رب العالمین.